اخلاق همچون ضد طبیعت. یکم،
شورها همگی نخست در آغاز تاریخ دورانی دارند که در آن مایه نگونبختی اند و بس، و قربانیان خود را با سنگینی حماقت خود فرو می کشند و دورانی سپستر، بسیار سپستر، که در آن با روح ازدواج می کنند و خود را روحانی می کنند. در آن روزگاران نخستین آدمی به سبب حماقت شورها به جنگ با آنها برمی خواست و کمر به نابودیشان می بست. تمامی هیولاهای دیرینه اخلاق در این باره همزبانند که شورها را باید کشت. نامدارترین دستور در این باره در عهد جدید یافت می شود. در آن موعظه بر فراز کوه که ناگفته نماند. در آن به هیچ چیز از بلندی نگریسته نشده است. در آن برای مثال به عنوان درس عمل در باب مسائل جنسی گفته شده است: اگر چشمت تو را لغزاند، آن را برکن. اما چه خوب است که هیچ مسیحی از این دستور پیروی نمی کند. امروزه به نظر ما نابود کردن شورها و هوسها تنها برای پرهیز از حماقتها و پیامدهای ناخوش حماقتهاشان خود نهایت حماقت است. بنابر این روش کار دندان پزشکی که دندان را می کشد تا دیگر درد نکند هیچ جای حیرت ندارد. از سوی دیگر انصاف باید داد و اقرار باید کرد که بر آن خاکی که مسیحیت از آن بر روییده است جایی برای تصور روحانی کردن شورها نمی بود. زیرا کلیسای نخستین چنان که همه می دانند به هواداری از مسکینان در روح با خرد ورزان می ستیزید. چگونه می شد از آن جنگی خردمندانه با شورها چشم داشت؟ کلیسا با شورها با ریشکن کردنشان می جنگد. با ریشکن کردن به هر معنایی. روشش، درمانش اختگری است. هرگز نمی پرسد که یک هوس را چگونه می توان روحانی و زیبا و خدایی کرد. انضباط بخشیدنش همیشه ریشکن کردن است. ریشکن کردن حسانیت، غرور، سروری خواهی، ثروت خواهی، انتقام خواهی. اما ریشکن کردن شورها یعنی ریشکن کردن زندگی. عمل کلیسا دشمنی با زندگی است.
دوم،
کسانی وسایلی همچون اختگری و ریشکن کردن را در نبرد با یک شور برمی‌گزینند که سست اراده تر و تبهگن تر از آنند که بتوانند بر شورها حد بگذارند. کسانی با چنان طبع‌هایی که به زبان مجاز و بی مجاز به یکی از آن دیرهای بسیار سخت گیر نیاز دارند. به یک اعلان جنگ بی امان، به دره میان خود و آن شور. تنها تبهگنانند که وسایل ریشکنی را ناگزیر می‌یابند. سستی اراده یا سنجیده تر، ناتوانی در واکنش نشان دادن در برابر یک انگیختار چیزی نیست مگر صورتی دیگر از تباهی زدگی. دشمنی بنیادی، دشمنی مرگبار با حسانیت دردنمونی است در خور درنگ. جای آن است که درباره شرایط کلی چنین گزافکاری در اندیشه فرو رویم. این دشمنی، این نفرت، درست هنگامی به اوج می رسد که چون این طبع‌ها برای درمان ریشه‌ای، برای طرد شیطان خود نیز دیگر زوری ندارند. به داستان زندگانی کشیشان و فیلسوفان و نیز هنرمندان نگاهی باید کرد تا دید که این ناتوانان جنسی نبودند که زهراگین ترین سخنان را در باره حس‌ها گفتند. پارسایان هم نبودند، بلکه آنانی بودند که پارسایی از ایشان بر نمی آمده است. کسانی که می بایست به زور پارسایی پیشه کنند.
سوم،
روحانی کردن حسانیت نامش عشق است. این کار پیروزی بزرگ بر مسیحیت است که حسانیت را خار می دارد. پیروزی دیگر کاری است که ما می کنیم. یعنی روحانی کردن دشمنی. و این از درک ژرف ارزش دشمن داشتن برمی آید. کوتاه سخن. این یعنی کردن کار و کمر بستن به کار باژگونه آن که پیش از این می کردند و کمر می بستند. کلیسا همیشه خواهان نابودی دشمنانش بوده است. اما ما اخلاق ناباوران و مسیحیت ستیزان به سود خود می دانیم که کلیسا هست. اکنون در عالم سیاست نیز دشمنی روحانی تر شده است. بسیار زیرکانه تر، بسیار اندیشیده تر، بسیار نرم رفتار تر. کم و بیش هر طرفی شرط ماندگاری خود را در آن می‌بیند که طرف دیگر از پا نیفتد.
شرط سیاستگری بزرگ هم همین است.
هر سامان نوآفریده سیاسی مانند یک پادشاهی به دشمن بیشتر نیاز دارد تا به دوست. در ستیز با دشمنان است که او خود را ضروری می‌یابد. در ستیز با دشمنان است که او ضروری می‌شود. رفتار ما با دشمن درونی نیز جز این نیست. اینجا نیز دشمنی را روحانی کرده ایم و از این راه ارزش آن را دریافته ایم. آدمی تنها به بهای مایه داشتن از ستیزه ها در درون است که بارور می ماند. آدمی تا زمانی جوان می ماند که روان دست و پای خود را دراز نکند و آرزومند آرامش نباشد. هیچ چیز با ما بیگانه تر از آن آرزوی دیرینه آرامش روح، آن آرزوی مسیحی نیست. در ما ذره‌ای هوس تبدیل شدن به گاو نشخوارگر اخلاق یا جستجوی آن خوشبختی فربه وجدان آرام نیست. دست برداشتن از جنگ یعنی دست برداشتن از زندگی بزرگ. آرامش روح چه بسا یک بدفهمی است و بس. چیز دیگری است که نمیتواند نام شرافتمندانه تری روی خود بگذارد. بی زیادگویی و پیش داوری بر چند مورد انگشت بگذارم. آرامش روح میتواند برای مثال پرتو افشانی آرام یک حیوانیت پرمایه در ساحت اخلاق یا دین باشد، یا سرآغاز وارفتگی، سرآغاز آن نخستین سایه‌ای که شامگاه می افکند. هر گونه شامگاه، یا چه بسا نشانه از نمناکی هوا باشد، از فرارسیدن بادهای جنوب، یا سپاسگزاری ناآگاهانه از کار یک دستگاه گوارش خوب که نام انسان دوستی نیز به خود می گیرد، یا آرام گرفتن شفا یافته ای که همه چیز را دوباره مزه‌دار می یابد و چشم به راه می ماند، یا آن حالتی که در پی برآورده شدن کامل خواهش شور فرمان روا در ما دست می دهد. یک احساس سرخوشی از کام روا شدنی که کمتر دست می دهد. یا فرسودگی اراده امان، خواهش هامان، شرارت هامان. یا آن تنبلی که غرور او را وسوسه می کند تا جامعه اخلاق بپوشد. یا از در آمدن یک یقین، اگرچه یقینی هولناک. از پس کشاکش و عذابی دور و دراز در بی‌یقینی، یا چهره نمودن پختگی و استادی در میانه کار، در میانه آفریدن، اثر کردن، خواستن، آن نفس آسوده، آن آزادی اراده ای از در آمده. غروب بت‌ها کسی چه می‌داند؟ شاید گونه ای آرامش روح نیز. همین و بس.
چهارم،
میخواهم یک اصل را فرمول بندی کنم. هر گونه طبیعت گرایی اخلاقی، یعنی هر اخلاق سالم، زیر فرمان یک غریزه حیاتی است و در آن فرمانی از فرمانهای زندگی از راه قاعده خاص، از بایست و نبایست به جای آورده می شود و بدین سان راه بندی از راه بندها و ستیزه ای از ستیزه ها از سر راه زندگی برداشته می شود. اما اخلاق طبیعت ستیز یعنی کم و بیش هر گونه اخلاقی که تا کنون آموزانده اند و ارج نهاده اند و اندرز گفته اند به عکس درست رویاروی غریزه های حیاتی می ایستد و گاه پنهانی و گاه با صدای بلند و گستاخانه این غریزه ها را محکوم می کند. و هنگامی که می گوید خدا در دل می نگرد، به فرودسترین و فرادسترین خواهش های زندگی نمی گوید و خدا را دشمن زندگی می انگارد. قدیسی که خاطر خدا از وی خرسنده است، یک اخته آرمانی است. آنجا که ملکوت خداوند آغاز می شود، زندگی پایان می گیرد.
پنجم،
کسی که زنندگی چنین طغیانی را در برابر زندگی دریافته باشد،
طغیانی که در اخلاق مسیحی کمابیش تقدس یافته است،
از برکت آن چیزی دیگر را نیز در خواهد یافت
و آن بیهودگی، پوچی، یافگی و دروغینگی چنین طغیانی است.
نکوهشی که زینده از زندگی کند، سرانجام جز درد نمونی از گونه‌ای خاص از زندگی نیست. این پرسش هرگز پیش نمی آید که چنین داوری درست است یا نه. برای آن که کسی اجازه داشته باشد که به مسئله ارزش زندگی نزدیک شود، می باید جایگاهی بیرون از زندگی داشته باشد و از سوی دیگر آن را به همان خوبی بشناسد که کسی که آن را تمام زیسته است، یا همچون بسیاری یا همه کسانی که آن را زیستند. همین دلیل بس برای آن که بدانیم این مسئله نیست که به آن نزدیک توانیم شد. سخن گفتن من از ارزش‌ها همواره با الهام از زندگی و از چشم‌انداز زندگی است. زندگی است خود که ما را وامی دارد تا ارزش‌ها را برنهیم، و آنگاه که ارزش‌ها را برمی نهیم، زندگی است خود که از راه ما ارزش می‌گذارد. از این نکته چنین برمی آید که طبیعت ستیزی اخلاقی که خدا را همچون مفهوم ضد زندگی و محکومیت زندگی در می‌یابد، جز داوری ارزشی زندگی نیست. و اما داوری کدام زندگی؟ چگونه زندگانی؟ پاسخ را هم اکنون داده‌ام. زندگانی رو به فرو شد، از توان افتاده، وازده، محکوم به مرگ. اخلاق چنان که تاکنون دریافته شده و شوپنهاور نیز سرانجام آن را با عنوان نفی خواست زندگی فرمول بندی کرده است، همانا غریزه تبهگنی است که از خود یک دستور می سازد و می گوید برو بمیر، و این حکم محکومانه به مرگ است.
ششم،
سرانجام ببینیم که در کل چه ساده لوحانه است گفتن این که انسان باید چنین و چنان باشد. واقعیت حکایت از فراوانی خوش نوها دارد و سرشاری بازی و دگرگونی صورتها. با این همه باز یکی از آن اخلاقیان بیچاره بیکاره در می آید و می گوید نه، انسان جز این باید باشد. یعنی که این مردک بیچاره قرولندو می داند که انسان چگونه باید باشد. نقش خود را بر دیوار می کشد و می گوید اینک انسان. و اما هنگامی که یک اهل اخلاق رو به کسی می کند و می گوید می باید چنین و چنان باشی، خود را دست می اندازد. زیرا فرد سراپا پاره ایست از سرنوشت، قانونیست دیگر و ضرورتی دیگر برای هر آنچه بناست بیاید و خواهد آمد. گفتن اینکه طور دیگر باش، یعنی انتظار دیگر شدن همه چیز، حتی واپس رفتن همه چیز. و به راستی مردمان پیگیری در میان اهل اخلاق بودند که بشر را دیگرگونه می‌خواستند، یعنی فضیلتمند. آنان او را به شمایل خود می‌خواستند، یعنی قرولندو. برای همین جهان را نفی می‌کردند. اما این کم جنونی نیست،
هیچ بی آزرمی فروتنانه‌ای نیست. اخلاق تا زمانی که به نام خود محکوم می کند، نه از دیدگاه ها و حساب و کتاب ها و دلبستگی های زندگی، جز خطایی از گونه خاص نیست و هیچ پروای آن را نمی باید داشت. نمود یگانه است از تباهی زدگی که زیانهای ناگفتنی بسیار به بار آورده است.
و اما ما که جز آنانیم، ما اخلاق ناباوران، به عکس دل خود را به روی هر گونه فهم گشوده ایم، به روی همه گونه دریافت، همه گونه درست شمردن. ما به آسانی نفع نمی کنیم. سرفرازی ما در این است که آریگوی باشیم. چشمان ما هرچه بیش به روی آن اقتصادی گشوده شده است که همچنان نیاز به همه آن چیزهایی دارد و چیزهایی را در کار تواند آورد که جنون قدسی کشیش و عقل بیمار کشیش رد می کند. آن اقتصادی در قانون زندگی که می تواند از نوع دلبر همزن اهل قرولند، از کشیشان، از فضیلت مندان بهره مند شود. چه بهره ای؟ باری ما اخلاق ناباوران خود اینجا با تمام وجود پاسخ این پرسشیم.